بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نفتی فیش مطلبی عرض شد راجع به نهضت و قیام امام سید الشهدا علیه السلام. راجع به همون عرض میکنم که برای بسیاری از مردم از اون جهت که توجه اون چنان که لازم است ندارند به حقیقت انسان، انسان را خوب نمی‌شناسند و حیات حقیقی انسان چی هست نمی‌دانند و موقعیت دین در عالم انسان چه موقعیتی است نمی‌دانند و امام را نمی‌شناسند، وظیفه که امام دارد نسبت به دین نمی‌دانند. بر اثر این ندانستن‌ها گاهی در بعض ذهن‌ها شبهه‌ای پیدا می‌شود و اون شبهه را گاهی به زبان می‌آورند، می‌پرسند، گاهی در دل دارند، نمی‌پرسند. اون شبهه این که قیام و نهضت امام حسین علیه السلام که می‌دانیم امام علم به ماکان ما یکون دارد و از حقایق عالم با خبر است، آینده را می داند، با اینکه علم دارد به همه چیز و می داند و در این نهضت کشته شدن است و این مسئله بوده است که از اول آدم ابوالبشر که آمده و این روی زمین بوده، این جریان که آگاهی داشتند، همه انبیا می دانستند و پیغمبر اکرم مکررن خبر می داده، خود امام حسین علیه السلام خودش می گفته که من کجا می روم، چه مقصدی دارم. پس عالمان و آمدن خودش را به کشتن داده و نه تنها خود را به کشتن داده، بلکه زنان و کودکان خودش را عالمان آمدن به اسارت انداخته است. خب این مطلب در ذهن بسیاری شبهه است، چه بسا عرض کردم گاهی به زبان می آورند، می پرسند و گاهی هم در دل دارند و خودشون هم در حال شکند چرا چنین است و گاهی می گویند حتی تحصیل کرده ها که این خلاف عقل است این کار و هم خلاف قرآن است. اما عقلن خوب عقل به انسان اجازه نمی دهد که عمدن عالمان خودش را بکشتن بدهد و هم قرآن هم که نهی کرده لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون را با دست خودتون به هلاکت نیفکنید. عقل میگه درست نیست آدم خودش را عالمان آمدن بکشتن بدهد، قرآن هم که گفته خود را با دست خود بکشتن به هلاکت نیفکنی. این شبهیش در ذهن هاست. هفته پیش هم مقدار عرض شد را به این قسطاج به این قسمت. از جهت مسئله عقل گفتیم که عقل حکم می کند این مطلب را، میگه اگر متاعی کم ارزش بود، اگر دوران عام شد میان این که اون متاع کم ارزش از دست برود یا متاع پر ارزش، و عقل میگه متاع ادنا را فدای متاع اعلا کن، این حکم عقله. کلوخ را از دست بدهم یا طلا را، خب کلوخ را او را از دست بده، طلا را نگه دار، غیر روشنه. و مثال زدیم که اگه بنا شد از شما 10 میلیون پول بگیرن که خانه یا خانه 200 میلیونی شما رو ببرن، چه کار میکنی؟ پول میدید که خانه رو نگه دارید، 10 میلیون میدم که خانه 200 میلیونی بماند، حکم عقله. یا گفتن یا خانه را بده یا تو رو میکشیم، و مثلا بسیار خانه را میدم خودم زنده بمانم، این درست تا اینجا؟ حالا میگیم گفتیم که اگر چنانچه بنا شد که در عقل فهماندیم که ما دو تا حیات داریم، حیات موقت داریم در این دنیا و حیات ابدی داریم بعد از مرگ، عقل بفهمد این مطلب را و فهماندیم به عقل که اینجوریه، دوران عام شد میان این که من زندگی موقت را حفظ کنم و زندگی ابدی را از دست بدهم، یا به عکس کدام که خوبه؟ یک ساعت یا زنده بمان خوش بگذران، بعدش میلیون ها سال به بدبختی بیفت، یا خیر این یک ساعت را از دست بده میلیون ها سال همیشه خوش باش، و کدامه؟ و مثلا عقل میگه این درسته، عقل میگه حیات موقت را از دست میدهم که حیات ابدی را داشته باشم. منتها مشکل کار اینه که بفهمانیم به عقل که حیات ابدی داریم، بفهمیم این مطلب را، چون مشکل همینه. بسیاری از مردم باورشون نشده که پس از مرگ حیات دارن، این مشکلیه. ما به لفظ میگیم اعتقاد داریم خدا، نبوت، توحید، نبوت، معاد، همه داره میگیم، اما خوب جا نگفتاده در جان ما که پس از مرگ حیات داریم، حیات ابدی داریم، بی پایان زنده هستیم. این خوب جا نگفتاده در فکر ما، عمده همینه. مردمی که در این قسمت ناقصن حواسشون جمع باشه، بعد از مرگ بدبختی های ابدی دارن، تا زنده اند برن یاد بگیرن، جوانهای ما، نوجوانها مطالعه کنن، کتاب هایی نوشته شده، با بزرگان صحبت کنن، این اعتقاد در جانشون قوت بگیره، واقعا معتقد باشن، نه این چقدر یه مطالب یاد بگیرن، حفظی همینطور مفاهیم یاد بگیرن، الفاظ یاد بگیرن، این مسئله ای نیست که خودشون باورشون بشود که حیات ابدی داریم بعد از مرگ. این که باور شد عقل حکم میکنه، عقل میگه حالا که حیات ابدی داریم پس حیات موقت را بگذر، از حیات مؤبد نگذر، حکم عقل دیگه. و میبینیم که شما همه انبیاء علیه السلام آمده اند برای اینکه همین مطلب را تذکر بدن، خوب بفهمانه، چون خداشناسی آسان تره. من مخلوقم، خالق دارم دیگه، هم مصنوع صانع داره، این خیلی آسان میشه شناخت. اونی که خیلی مشکل مسئله قیامته، اعتقاد به معاد، حیات بعد از مرگ، این باید خیلی در جان آدم بنشینه. این که شد مسئله حله، من که یقین پیدا کردم که پس از مرگ زنده میمانم، حیات ابدی دارم، پس بنابراین حیات موقت را جوری کنم که از بین نبرم و حیات ابدی را. حیات ابدی ما هم با دین درست میشه، پس ناچارم دین را خوب بفهمم و عمل کنم تا بعد از مرگ حیات ابدی پیدا کنم. مشکل بسیاری از مردم همینه که مسئله حیات پس از مرگ براشون جا نیفتاده، در دلشان در عمق جان ننشسته. انسان گفتن همینه که هست، یعنی همین بدنی جسمی و بعدم اهواء نفسانی داره، شهواتی دارد و شهوت و غضب و همینا هست، بعدم میمیره. باورشون نشده است که این انسان این نیست، حقیقت دیگری دارد، این انسان روح دارد، همین بدن نیست، تنها شهوات نفسانی نیست، حیات ابدی بعد از مرگ. و همه انبیا برای این آمدن و میبینیم که در طول تاریخ هم انسانهای مؤمن چون حیات را معتقد بود، حیات ابدی را، چقدر فداکاری کردند، جانبازی های عجیب حیرت انگیز نشون دادن، نه فقط در اسلام، قبل اسلام هم بود، در همه ادیان که بوده، در هر دینی بالاخره مؤمن داشتن. مؤمن ها در هر دینی به قدری نسبت به حیات ابدی معتقد بودن که با آسانی می گذشتن از این حیات موقتشون. قرآن نمونه ها نشان می دهد. یک زن را قرآن نشان میده ضرب المثل قرار داده، الگو برای مؤمن ها قرار داده، یک زن را، اونم یک زنی که در محیط کفر زندگی کرده، در محیط که غرق در فساد بوده، آسیه، که در سوره تحریم اواخر سوره این داستان را آورده قرآن کریم راجع به یک زنی که در محیط کفر زندگی کرده. و ضرب الله مثلا امرأت فرعون للذین آمنوا امرأت فرعون، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا برای اهل ایمان مثل میزنه، ضرب المثل داره، ای مؤمنان از این زن درس بگیرید. یک زنه، اونم زنه در محیط کفر بوده، تو خانه فرعون، و فرعون که دیگه معلوم بیخوند قصر زندگی اشرافی بیده، معنا داشته دیگه، همه چی درش بوده، قدرت بوده، ثروت بوده، حاکمیت بوده، اون چی که تمام یک زن در زندگیش آرزو دارد بهش رسیده بوده دیگه، هیچ کمبود نداشته. خب زندگی مرفه، غرق در نعمت، هیچی کمبود نداره. اما همین زن در اون محیط کفر که شوهرش انا ربکم الاعلا میگفت، خدا را معتقد نبود، این زن در اون محیط مؤمن به خدا و آخرت وجود آمده. حتی قرآن وقتی نقل میکنه انگوش رو این نکته میذاره، چه قسمتش مهمه، اذ قالت رب لی اندک بیتن فی الجنه، یعنی اعتقاد به معاد داشته در اونجا، خدایا من از این بهشت میخوام، یه حیات ابدی. و بهشتم تا میگیم مردم شما، یعنی باقی چیزی از این باقی که سرافین داره، حیات ابدی. او در اونجا از خدا میخواد، خدایا من کنار خودت، اندک بیتن فی الجنه، یه خانه میخوام پیش خودت، از فرعون خسته شدم. عجیب واقعا، این چه نوری در قلب این زن تابیده، در اون بوید ظلمانی، از فرعون خسته شدم، نتشنی من فرعون و عمله، از این نجاتم بده، پیش خودت ببر، اندک بیتن فی الجنه. اونم چه شکنجه ها بهش میدادن، ذل اوتاد فرعون، قرآن و فرعون ذل اوتاد، گفتن که شکنجهگر عجیبی بوده، اون کسانی را که مورد خشمش بوده میخوابنده روی زمین، بعد میخکوب میکرده، دستهاش و پاهاش با میخ میکوبیده، یا به زمین یا به تخته، یه تخته ای چوبی روش میخوابنده، بعد چهار میخ پاها را، دستها را به میخ میکوبیده، به همون حال بمانه تا بمیره. این چه شکنجه شخصیه؟ ذل اوتاد بوده، صاحب میخها، حالا تفسیر دیگه هم داره، ولی اونی که مشهور همینه، میخها شکنجهگر عجیبی بوده. در همون حال، خب این زن چه بلایی داشت؟ خب میگفتن پشیمانم، غلط کردم، نگفتم مثلا با موسی ایمان نیاوردم، خب مرفه زندگی میشد. در همون حال میگفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، در همون حالی که میخکوبش کرده بودن، و خدایا پیش خودت خانه میخوام، اعتقاد به معاد دیگه، چون به معاد معتقد بوده است، گذشته از این حیات موقت، عقلش باور کرده این مطلب را که پس از مرگ زندگی دارم، این زندگی میگذرد، غرق در همه نعمت هم باشم میگذرد، بعد از مرگ زنده ام. خیلی نمونش قرآن نشون میده، اونم روی همین مطلب تکیه کرده، از قالت اون قسمتش رو به نظر بیار، از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. اصحاب الاخدود رو نشون میده قرآن، داستانها دارد، اصحاب الاخدود در سوره بروج قصهش آمده، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود از هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقوم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اصحاب الاخدود، اخدود یعنی این خندق میکندن، درها و گودالهای خیلی عمیق و وسیع میکندن، توش آتش هیزم میرخدن، روش آتش میزدن و تو آتش میاندختن زنده زنده اون کسانی که مؤمن بودن، زیر بار نمیرفتن. گفتن زونواس از پادشاهان یمن بوده، امت یهودی بود، یهودی متعصب هم بود و میخواست همه را به دین یهودیت بیاورد. گفتن در نجران نصارا زندگی میکنن، ایمان به مسیح علیه السلام دارن، اونها متعصب در مسیحیت. لشکر کشید رفت اونجا، اون افراد را وادار کرد که یهودی بشوید، از دین برگردی، از نصرانیت. خب خیلی راحت میگفتن بسیار خوب، حالا اون سلطان است، همه چی هم دارد و وقتی برگردن در کمال رفاه زندگی میکنن، ولی قبول نکردن. او اصرار کرد و تهدید کرد که اگر قبول نکنید تو این دره‌ها شما میسوزنم، خندقه ها میکندن و آتش میریختن، النار ذات الوقود، مواد آتش زا هم درش میریختن که بین خاموش نشود این آتش، همیشه روشن باشه. بعد اونا را میگفتن باید خودتون تو آتش بروید، وادارشون میکردن. عجیبه، گفتن میرفتن، همونه که مؤمن بودن دیگه، به همون دین خودشون مؤمن بودن، باورشون شده بود که قیامت در کار هست، خودشون میرفتن تو آتش، نه اینکه بگیرن تو آتش بیندازه، باید خودتون بروید، خودشون میرفتن تو آتش. خیلی مسئله. اون وقت اونا می نشستن کنار آتش تماشا می کردن، از هم علیها قعود، ستمگران شکنجه‌گران می نشستن کنار آتش تماشا می کردن، لذت می بردن از اینکه اینها تو آتش دارن می سوزن. به هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، مشاهده میکردن، میدیدن، تماشا میکردن. جرمشان چه بود؟ هیچ جرمی نه. و ما نقاموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، هیچ گناهی نداشتن، فقط ایمان به خدا داشتن، قیامت. همین جرمشان همین بود. خب چرا زیر بار نرفتن اینها؟ حتی به نقل تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اونجا نقل میکنن که در همین جریان یه زنی آمد، بچه بغلش بود، بچه یک ماهه، خودش آمده بر تو آتش، چون ایمان به قیامت داره، خودش آمده، بچه در بغلش، خواست بره تو آتش. خب این اتوفه مادری به هیجان آمد، یه قدر ایست کرد نرود، بچه به صدا در آمد. از جمله جاهایی که گفتن بچه سخن گفت، یکی همینجا بچه به سخن در آمد، گفت مادر نترس، هم مرا بینداز هم خودت رو، در راه خدا این کمه. به نقل تفسیر المیزان این جریان، خب چه حیرت انگیزه، خودش با دست با پای خودش برود، بچه هم در بغل، بره تو آتش، حیات موقت را فدا می کند دیگه. عقلای عالم بودن، انبیا از همه آدم ها عاقل‌تر بودن، عقل عقلا بودن در عالم، خودشان با این همه رنج و تعب انداختن، اینا میدانستن، باورشون شده بود که اینجوریه. قرآن هم که میگه روزی خواهد آمد، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم یومئذ که تذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یه روزی خواهد آمد این انسان خواهد فهمید که حیاتش اونجا شروع شده، تازه زندگی شروع شده، قدم تو لحیاتی، یعنی میفهمد زندگی اونجاست، یکی گذاشت زندگی نبوده، یه پرده ای بود مقابل ما گذشت، یه پرده ای بود، شبی و روزی و مسجدی و خیابانی و سینمایی و خوراکی و اینو گذشت، حالا گذشته نیست، میگه هر کس به عمر خودش برگرده، گذشته همه اینها، یه پرده ای بود گذشته، حالا هیچ خبری نیست. اگر این پرده الانم تمام بشه بعدش چی؟ وقتی که مردم چه خواهم شد؟ خب انسان عاقل اینه، اون روز میفهمد که عجب زندگی اینجا بوده، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بگه ای کاش برای زندگیم چیزی فرستاده بودم. عمده همینه که بفهمیم بعد از مرگ حیات داریم، این راه ها فرابانه، این همه کتاب ها نوشته شده، بحث ها شده، این همه کتاب انبیاء سلف آمدن، کتاب آسمانی آمده، آدم باورش بشود که بعد از مرگ حیات، بعد حیات شد، خوب بسیار خوب حیات موقت را می دهد، چون حیات موقت در نظرش میشه بتا اندک، زود گذر، یک ساعت در مقابل میلیون ها سال، میلیارد ها سال، این مقابل تقریب ازهانه، یعنی ابدیت که قابل مقایسه نی، یک ساعت مقابل میلیارد ها سال. خب یک ساعت رو از دست میدم با همه لذت ها که داره، میلیارد ها سال حیات ابدی پیدا کنم با سعادت سرمدی که همیشه هست، مشکل اینه. خب بنابراین پس از جهت عقل درسته، متاع اندک میده در مقابل متاع اعلا. امام حسین علیه السلام این متاع اندک رو داد، عقل همینه میگه، داد در این که اون سرمایه ابدی بشر رو حفظ کنن. میدانست حیات ابدی بعد از مرگ و تنها عاملش هم دین است، دین باید حفظ بشود، خودم را فدا میکنم که دین بماند و این دین عامل حیات ابدی باشه، بشر را زنده کنن، نخواد تنها خودم را، کاری کنم هم خودم زنده بمانم بعد از مرگ حیات پیدا کنم، هم بشر را زنده کنم. پس این عقله، پس خلاف عقل نیست، پس این یک مطلب عقل. بعد میرسیم به اون آیه شریفه، لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، اون آیه گفتم قرآن گفته که خودتون را به هلاکت نیفکنی. اونجا به قول آیت الله ما یه جواب نقضی داریم یه جواب حلی داریم راجع به اون آیه. جواب نقضی این که میگیش قرآن گفته خود را به هلاکت نیفکنی، همین قرآن گفته خود را به گوشتن بدهی، این که تناقض میشه، که همین قرآن گفته، همونی که شما میخوانید لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، همین قرآن گفته قاتلو فی سبیل الله، برید به کشتن خود رو بدید، قتال کنید، هم راه خود دین خداست، در راه دین خدا قتال کنید. هر قتالی هم کشته شدن داره دیگه، به نقل آدم وقتی میدان جنگ رفته کشتم شدن هم داره، قرآن دستور میده قاتلو فی سبیل الله، جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، برای حفظ دین خدا که راه خداست مال بدید، جان بدید. خود چطور اونجا میگه جان ندید؟ لا تلقو و ایدیکم الی تهلکه، اینجا میگه جان بدید، اینکه تناقض پیدا میکنه که این همه آیات که جان بدید، هم مال هم جان. و لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، نگویید که اونا که کشته شدن در راه دین خدا مردن، فوت شدن، رفتن، مرگ به اون معنا، ولی مرگ به معنای انتقال از این عالم به عالم بالاتر، که پیغمبرم میته، اینکه میت و اینهم میتون، این میت که کماله، بدانم که موت یعنی انتقال از عالم نفس به عالم کمال، اینکه مردن نی، پوسیده شدن. لا تقولو امواتون، نگید اینا که کشته شدن پوت شدن و رفتن نابود شدن، نه، احیان، زندن. شما نمی فهمید ولیکن لا تشعرون، چون توجه نمی کنید. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان عند ربهم یرزقون، پیش خدا روزی دارن، زندن. شما حالا اینجا خیلی کرم و عسل میخوری، کار هنری میکنی، اونجا اینقدر نعمت و خدا به شما میده، همه عالم برزخ تا برسه به محشر، در برزخ اینها نعمت ها دارن، یرزقون عند ربهم، عند ربهم یرزقون. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما، دعوت میکنه به این که تشویق میکنند اگر در راه دین خدا کشته بشوید، تعبیر شما دقت میفرمایید، نفرموده که من یقاتل فی سبیل الله فیغلب او یغلب، نگفته فیغلب او یغلب، گفته فیقتل او یغلب، یعنی مؤمن مغلوبیت نداره هیچ وقتی، مؤمن مغلوب نمیشود هیچ وقتی، چه بکشد چه کشته بشود مغلوب نمیشه، همیشه پیروزه. از امام حسین پیروزتر کسی هست در عالم؟ او مغلوب شد ولی مقتول شد، نه مغلوب شد. آیه هم گفته که من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب، اون طرف یغلب، مؤمن یا یغلب دارد یا یقتل دارد، هیچ وقت یغلب نداره، اون مغلوب نمیشه، شکست خوردن در قاموس مؤمن نیست ابدا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، ما جز حسنا چیزی نداریم، یا میکشیم از بین میبریم دشمن را و دین را اعلاء میکنیم، کلمه توحید را، یا کشته میشویم به حیات ابدی میرسیم. پس هیچ وقتی ما مغلوبیت نداریم. قرآن هم میگه من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی عجب نزیم، چه مقتول بشود چه قالب و پیود بشود، یعنی این طرف مغلوبیت نداره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله یقاتلون فیقتلون او یقتلون، یا بکشن یا کشته بشوند. و دیدیم که قرآن همه جا دعوت به کشته شدن می کند. شما بگید که گفته لا تلقو و عیده گمله تحرکه، این که تناقض میشه، که اگه معنای آیه این باشه که تناقض میشه. از یه طرف گفته که نه خود رو به حرکت نیفکنید، ده جا گفته خود رو به کشتن بدهید. پس معلوم میشه اون آیه این نیست، معنای آیه این نیست. خب این جواب نقضی که بگیم اگر اینجا گفته لا تلقو به عیدی که ملت تحلوه، که اونجا گفته که کشتن، برای کشتن بشوید، شما پیروزی شما در کشته شدنه. راجع به آیه حل آیه میگیم که اصلا آیه آخه اولشم بخون. خب بعضی هستن این آیه آخرشم بگیرن اولش ول میکنن، اولشم میگن آخرش ول میکنن. یکی این تور میخورد هی زیاد، گفت با اینقدر نخور آخه، هی میخوری هی میآشامی منفجر میشی. گفت خدا گفته کلو بشربو، ما طبق قرآن عمل میکنیم، او دستور داده کلو بشربو بخورید بنوشید. خب من طبق عمل میکنم. گفت آقا لا تصرفو، یاد بشنر آخر آخر آیه هم هست کلو مشربو برا تصرفو، شما داری اسراف میکنی، خود اینقدر میخوری که میمیری. پس آیه آخرش هم بخونید اولش هم بخونید. و اون یکی نماز نمیخوان، گفت چرا نمیخوان؟ خدا گفته لا تقربوا الصلاه، خود قرآن گفت نماز نخونی، اصلا نزدیک نماز نروی، خود قرآن گفته. گفت عجب، آخرش هم بخون آخر و اندوم سکارا لا تقربوا الصلاه و اندوم سکارا، در حال مستی نماز نخونی، نمیگی هیچ نماز نخونی تا بفهمی چی میگی، حتی تعلمو ما تقولون. حالا بعضی اینجورن شیگادای پیدا میشن که افراد خام گیریشو میارن، یا آیه میخونن هیچی مینزن، اون بیشتر خبر نداره که این آیه چیزی گفته، با 10 تا آیه کنارش باشه مکرر شده. فهمیدن مقصود قرآن با یک آیه نمیشه. شیادن اون مردمی که خامها را گیر میارن، یا آیه میخوانن آیه چیزی گفته، اون بیشتر خبر نداره که مقابل این آیه ده آیه دیگه هم هست، اول آیه آخر آیه ولش کرده وسط آیه رو میخونه. حواس آیان جوانها جمع باشه، افراد شیاد فراوانن، قرآن هم بلدن، خوب قرآن هم میخونن، اونها شیطنت میکنن، یک آیه میخونن ده آیه ولش میکنن، اولش میخونن آخرش ولش میکنن. گفت آخر اول آیه رو بخونید، گفته انفقو فی سبیل الله ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، انفاق کنید مطلقم هست، چه مال چه جان، اونجا که وظیفه انفاق دارید انفاق کنید، با عدم انفاق خود را به هلاکت نیفکنید. اگر انفاق نکنید خود به هلاکت میفکنید، اگر انفاق نکنید. اونجا که وظیفه انفاق مال است باید ما انفاق مال کنید، اگر نکنید به هلاکت میفتید. به قول آقای نفتالله، باز هم اینجا یه جمله در تقدیر هست، بسید بگیم که برو درس بخون، خودت را پیش مردم ذلیل نکن. معنیش اینه که اگر درس نخوانی ذلیل میشی. برو درس بخون، خود را پیش مردم ذلیل نکن. میگه برو کار کن، خودت را فقیر نکن. یعنی چی؟ اگر کار نکنی فقیر میشی، اگر درس نخوانی ذلیل میشی. میگیم برو به والدین احترام کن، خود را به عذاب خدا مبتلا نکن. یعنی اگر احترام نکنی اینجور میشی، اگر در تقدیر هست. انفقو فی سبیل الله ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، یعنی اگر انفاق مال و جان نکنید اونجا که وظیفه است به هلاکت میفتید. اونی که شما را زنده نگه میدارد انفاق است، انفاق مال و انفاق جان در جای خودش، در همین دنیا هم آخرت، در همین دنیا اگر انفاق نکنید مردمی که ثروتمندن اگه پولا را جمع کنن به مصرف نرسانن که خدا معین کرده، مثل اینکه خون در قلب جمع بشه سکته می کند انسان، پخش نشود خون تو رگهای بدن به همه جا نرسه، وگهرن جمع شد سکته می کند. امساک خون در بدن موجب مرگ بدنه، باید تقسیم بشه در همه جا برسه. مال هم در اجتماع مثل خون در بدنه، باید تقسیم بشه طبق دستور خدا. چه جور باید تقسیم کنید اموالاتون به همه برسه؟ اگر نرسد اختلاف طبقاتی پیش میاد، فقرا دمار از روزگار اغنیا در می آورن، به هلاک مبتلا، به هلاک اجتماعی مبتلا می شوند. امساک مال موجب مرگ اجتماع می شود، پیش بندگانی جمع میشه، بندگان دیگری هم به فقر مبتلا می شود. همینطور اگر دشمنی به شما حمله کرده و لازمه که جان بدهید، اگر ندهید به شما غالب می شوند، به هلاک می افتید، به هلاک ابدی می افتید. در آخرت که هلاک می شید، در دنیا همچنینه. امساک مال موجب مرگ اجتماع است در دنیا. امساک جان اونجا که باید برود جان بدهد، خون بدهد، شهید بشوند، اگر ندهند خب قهرن دشمن غالب میشه، در همه دنگا ذلیل میشید شما تا رسه به آخره. پس اونی که احیا میکند انسان را انفاق است، انفاق مال و انفاق جان در جای خودش. پس آیه افته که لا تلقو اولش اینه، انفقو فی سبیل الله ولا تلقو با ایدیکم الى التهلکه، مال بدید، جان بدید، وگرنه به هلاکت میفتی. درس بخون وگرنه ذلیل میشی. کار کن ولی فقیر میشی. اکرام والدین کن ولی به خیر نمیبینی در دنیا و آخر. اینجا همینجوره. انفاق کنید چه مال چه جان، اگر نکنید مبتلا به هلاکت میشوید. پس لا تلقو دنباله آیه است که ترک انفاق موجب هلاک تحلوکه است. این کلمه تحلوکه هم فقط یه جا در قرآن به کار رفته، همینجاست. انفاق را ترک کردن موجب می شود به تحلوکه می افتید، نه خود انفاق. امام حسین علیه السلام اگر انفاق نمی کرد جان شریف خودش را، دنیا را به هلاکت انداخته بود. اگر انفاق نمی کرد، حالا که من در مدینه زندگی می کنم، یزید هم که مزاحم من نیست اگر من بیعت کنم، خیلی مرفه زندگی می کنم دیگه. خب بسیار خوب، یه چند سواهی زندگی می کرد و بعد اون وقت چی می شد؟ هم خودش هلاک ابدی، هم بشر به هلاکت نتخود، دنیا را به نابودی کشیده بود. انفاق کرد که احیا کرد. انفاق امام حسین نبود، هلاکت ابدی بود، هم در دنیا و هم در آخرت. بنی امیه اون خصومتی که با بنی هاشم داشتن و از عظمت بنی هاشم رنج می بردن، می دیدن اینا محترمن تو مردم، بنی هاشم خاندان امیرالمومنین اینا محترمن تو مردم، عزیزن، سیادت دارن، دین پیش اینهاست، وحی پیش اینهاست، قرآن پیش اینهاست، این پیش مردم محترمن تو امت اسلامی، عزیزن. که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا همین شکرش بود، اللهم بنی احمدوک الا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، خدا شکر میکنم ترا، به ما خیلی عظمت دادی، نبوت در خاندان ما نازل شده، فقاهت دین پیش ماست. یعنی رمز بزرگی اهل بیت امام، اهل بیت امیرالمومنین همین بود، وحی قرآن. و فهمیده بودن بنی امیه که رمز عظمت این ها قرآن، ریشه این دین را بسوزانی را سوزاندیم از بین رفتن. بنی هاشم وقتی از بین میروند که دین از بین برود، وحی از بین برود، بنابراین گذاشتن که تیشه خود را به ریشه دین بزنن، به هر نحوی کاری کنن که دین از بین برود، وحی نباشه، قرآن نباشه. و زدن پیکر را به پیکر دین، خیلی ضربه زدن، از ابو سفیان گرفته تا برسه معاویه و تا برسه یزید. به یزید که نوبت رسید دیگه بیشرمی را به نهایت رسوند، علنی دیگه داره. معاویه در خفا گناهانی داشت، ولی یزید علنی کرد، در مجلس علنی می نشست و شراب می خورد و به مسخره می گرفت دین را. لعبت هاشم و بلمول فلا ملکون جا ولا وحیون نزل، بنی هاشمی مدتی با سلطنت زندگی کردن، بازی کردن، ملعبه بود دستشون سلطنت. حال نوبت ما رسیده، نه من معتقدم نه ملکی آمده نه جبرئیل آمده نه وحی بوده، هیچ خبری نیست. این منطقش بود. امام حسین علیه السلام دید عجب، این عنصر پلید داره تیشه خودش رو مستقیم به ریشه دین میزنه، به ریشه انسانیت و آدمیت میزنه، داره بنیان تمام ادیان آسمانی رو میلرزانه، ضربتی کاری بر پیکر قرآن میزند که تا قیامت هم التیام پذیر نباشه. دید اگر این روش ادامه پیدا کنه، دنبالش هم بیان بنو و همین روش پیش بگیرند، هیچی در اندک مدتی بساط دین برسیده میشه. اصلا نسل‌های آینده نمیفهمند که اصلا دستگاه نبوتی در کار بوده، پیغمبرها آمدند، قواعد آسمانی، قوانین آسمانی آوردند، اصلا باورشون نمیشد، خیال میکردن که اصلا بشر همینه، بشریت یه همه ظلم و ستم و اجهاب و تعدی و آدمکشی همینها. چون الان با اینکه مردم به دین عمل نمی کنن، درسته عمل نمی کنن، فاسق و فاجر هستن، اما در این حال همین مردم باورشون هست که دین معنایی دارد، دین حقیقتی دارد. همین مردمی که فسق و فجور دارن، همه گناهان میکنن، ازشون بپرسین آیا قانون حقیقت همینه، دین همینه؟ میگن نه، ما گول شیطان خورده ایم، خلاف قانون عمل میکنیم، دین این نیست. در دین ظلم همه میفهمن، دین در دین ظلم نیست، ستم نیست، دروغگویی نیست، تدلیس نیست، ما فریب شیطان خورده ایم. مردم امروز با همه فسق و فجوری که دارن علما دین را بلدن، عملا مخالفت دارن. این معنا و حقیقت دین که الان محفوظه از برکت امام حسین محفوظه، همین حقیقت، برای عمل نمی کنن ولی معناشو می فهمن، می دارن دین غیر اینه، می فهمن که ما به خلاف دین عمل می کنیم. این معنا که الان در عالم باقی مانده از دین، همین برکت امام حسینه که اگر او رها می کرد یزید و یزیدیان را به حال خودشو می داشت، این معنا از بین رفته بود، عملا که نبود، علم را بین رفته بود، معنا و حقیقت دین به کلی خاموش شده بود و تعالیم انبیا به طاق نسیان نهاده شده بود. ولذا این مرد الهی و رجل آسمانی قد مردانگی علم کرد، با نهضت خودش 124,000 پیغمبر زنده کرد. امام حسین زنده شده، امام حسین هم. همه انبیا، همه مرسلین، همه ادیان آسمانی، حتی کمر جدش پیغمبر را تا قرآن تا قیامت مستقیم کرد، او هم در حال شکسته شده بود. اگه یزید ادامه میداد روشش را دیگر می آمدن، پیغمبر شکسته شده بود. حسین منی و انا من حسین، سرش همینه، من هم از حسین حیات خود را گرفتم، شخصیت آسمانی من با از برکت او باقی مانده. تا روز قیامت کمر پیغمبر را و کمر قرآن را راست کرده، روز عاشورا با لب عطشان و قلب سوخته از مرگ عزیزان و داغ عزیزانش، بوی همه زخمهای فراوان بر بود، تنها هم مانده، تنها بود، با لب عطشان و قلب سوخته از داغ عزیزان، شمشیر میزد به دریای لشکر، خود را میزد، صدا میزد، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقهلی. یا سیوف خزینی، یک نفره، واقعا عجیب، حیرت انگیزه. از صبح تا به حال اینقدر تلاش کرده، اینقدر کشته ها از میدان آمرده به خیمگاه رزنده، برادرش یک زاد صدا زده، یا اخا ادرک اخا، از اون طرف پسرش داد زده، یا ابتا علیک منی سلام، طفل شیخ ها رو دست شیخ خورده، دست پا زده، بچه هاش توی خیمه ها داد الاتش میزن، عجیبه، رمق داره نباشته باشه با این حال، ولی چنان مثل شیری که حمله کند به گله روباه فراری بدهد، یک شمشیر به دست در میان دریای لشکر، میگو اگر بناس دین جدم پیغمبر، این شجره دین با خون قلب من سیراب بشود، شاداب بماند، ای شمشیرها بگیرید حسین را، قطع قطعش کنید، یا سیوب خزینی، بگیرید مرا قطع قطعه کنی، خون دلم را بریزید زیر این درخت شجره طیبه دین. این فدا، این الگان به تحلیقه است، این به خود را به کشتن داده است، یا خیر زنده کرده خودش را و تمام عالم انسان بشریت را زنده کرده. اشهد انک قد اقمت الصلا. ای حسین ما شهادت میدیم تو نماز رو سر پا نگه داشتی، نه نماز خوندی. این همه که نماز میخونه، اونی که نماز رو سر پا نگه داشته او بوده. نماز در حال افتادن بود، در حال سقوط بود. نماز ستون دینه، او که افتاد دین افتاده. خود ای حسین تو بودی که نماز رو زنده کردی. یک سجده کرد و داد سرن در رضای دوست، اهل نماز را هر دو سرا هر دو جهان سرفراز کرد. نماز یک نماز در روز عاشورا خون، اون نماز زنده کرد نمازها و اهل نماز را. خب قیام این پس قیام امام حسین سبب احیاء شد برای اسلام، قرآن، عالم انسان احیاء کرد. اگر نبود قیام امام حسین احلاش، اونجا همه به هلاکت می افتادن. از اول نهضت حرف همون قیام جان بود، انقلاب و انفاق جان بود. خب میکنم جان بدم، از اول به انسان شمیم بود. در مدینه که پیشنهاد دادن برای بیعت، در توی مجلس فرمان پندس فرمان روای مدینه، فرماندار مدینه با کمال صراحت گفت که علال اسلام از سلام از قد بلیت الامه برای مثل یزید. داده اسلام میزنه، بگه من وظیفه دارم حافظ اسلام باشم، حافظ دین باشم. من نمیخوام به حکومت برسم خودم خوش بخورم، نه، میخوام اسلام زنده بمانه. میدانم اگر بنامه شود که مثل یزیدی حاکم امت باشه، اسلام فاتحش خونده میشه. و علی اسلام از سلام از قبولیت الامه به رائن مثل یزید. نگفت خود شخص یزید طرف من نی، او کوچتر از اینه که من با او در بیفتم. فکر یزید مثل یزید، یعنی هر زمانی هر کسی بخواد مثل او باشد و بخواد بر امت حکومت کند، اسلام فاتح خونده میشه. مثل یزید. بعد گفت که یزید فاسقون، فاجرون، شارب الخمر، قاتلون نفس المحترمه، مؤلنون بالفسق و فجور، مثلی لا یبعا مثله. من نمیشه به او بیعت کنم. بیعت من به او یعنی این منهدم کردن اسلام. نه برای اینکه حالا بیعت نکنم، بیعت نکنم حالا مثلا فقط یه میکشن تمام میشه، خیر. اگه من بیعت بکنم اسلام از بین میرود. مثلی لا یبعا مثله. از اول حرفشون بود، به مکه ما آمد هم میگو باز حرف مرگه. مردم برای مبهم نمیذاشت. خیال نکنید من میخوام برم و حکومت به دست بیاورم، شما دنبال من بیفتید به مقام برسید، منصب برسید. من از اول برای مرگ میروم، برای همین آماده شده ام. خیر علی مصر اون انلاقی، برای من قتلگاهی فراهم شده، معین شده، میخوام اونجا بروم. اوله ما اولهنی الا اسلافی، اشتیاق یعقوب را گوسو، خیلی اشتیاق دیار گذشتگان دارم. همه حرف هر خودت الموت علا ولد آدم و خط القلاده علا جید الفتاد. من میخوام بروم به حتی گفت که انی به اوصالی تتقدعها اصلان و طلبات بین النوازل و کربلا. من میبینم گویم خودم را که گرگان حمله کرده اندر بیابان کربلا بر من، بند از بندم جدا میکنن. خودم میبینم این مطلب را، یعنی همه بدانید من مقصدی دارم، مقصد همون کشته شدنه. نگید القاء نفس به تحرک شده، این نفهمیدن حقیقته. من میروم کشته بشوم و حالا هر کی میخواد دنبال من بیاد. من کان بازلن وحجت و فینا فلیره المعنا، خون دل میخوام بریزم، هر که حاضر است خون دل بریزه با من بیاد. دیگه از این روشنتر میشه؟ هیچ ابهام نگذاشته در مسئله، همه روشن کرده. در همه جا میرسید حرف اینه. بین راه که میرفتن به کوفه، حالا شاید همون مسئله منزلی بود که با هر ملاقات کردن، یا خطبه کوتاهی اونجا داشتن اونجا، که واقعا در به ما هم تکان دادن ما هم باید باشه. اون روز خطبه که خون فرمود که اما بعد انهو قد نزل من الامر ما قد ترون. ببینید کار به اینجا رسیده، مطلب به اینجا رسیده. ان دنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا دیگرگون شده، چهره اش عوض شده. ادبر معروف ها، نیکی ها رفته، پشت کرده نیکی ها، بدی ها رو آورده. حتی لم یبق منها الا سبابتون که سبابت الاناء، اگه ظرفی را وارونه کنن آبش بریزه، اندکی در اطراف کاسه میمانه و
وقتی آبش ریخته شد یک اندکی رطوبت میمان فهمید. اینجور شده دنیا به اینجا رسیده، دین وارونه شده کاسه دین، اندکی باقی مانده. و خسیس ایشن چلمبر الوبی، زندگی پسی پیش آمده، مثل چراگاهی که گوسفندا خورده باشن یک خس و خاشاکی مانده باشه. دین اینه. بنابراین الا ترون ان الحق لا یؤمنو به، این به ما هم میگه، یعنی اونی که مرا به درد آورده اینه که مردم به حق عمل نمی کنن. از باطل خودداری نمی شود. بگه نمی بینید الا ترون ان الحق لا یؤمنو به والباطل لا یتناها عن، به حق عمل نمیشه. یعنی شما ای دوستان من اگر راست میگید، مرا دوست دارید، برای من گریه میکنید، بدانید که من اینه، هدفم دینه. نکنه شما که دارین که سینه میده و دین رد میبرید، هم سینه بزنید هم گریه کنید هم دین رد میبرید، یکی نقض غرضه. شما رو من نمیشناسید، هدفم رو هم نمیدونید شما. اگه نمیبینید من دردم اینه که ان الحق لا یؤمن به والباطل لا یتناهان لگر قبل مؤمن فی لقاء الله، حقا جا دارد باید انسان مؤمن برای دیدار خدا خودش را به کشتن بدهد. فی لقاء الله حقا فانی لا ارى الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من با این شرایط مرگ را سعادت میبینم. این مردن نیست، تهلکه نیست، القا به تهلکه نیست، حیات ابدیه. من مرگ را حیات میدانم، زندگی بازاد ستمگران را موجب افسردگی میدانم. خب خیلی باید مراقب باشیم، اگر راست میگیم واقعا محب امام حسین هستیم، این مسئله دین را حفظ کنیم. حتی در همین کاری که عبادت هست مراقب باشیم، آفت داره، هر عبادت آفت داره، نماز عبادت آفت داره، روزه آفت داره، حج آفت داره، همین عبادتی ما داریم آفت داره، همین منبری که میریم، همین سینه زنی ها داره آفت داره. اگر حفظ نکنیم از آفت بی اثره. نماز با آفت از بین رفته، نماز با ریا آفت داره از بین رفته، پوچه پوچه. حج با ریا آفت داره از بین رفته. همین منبرها و همین سینه زدن ها اگر مراقب نباشیم آفت بهش میخوره. خودش عبادت بزرگیه. با متوجه با کسانی که اهل منبرن، شغل مقدسی دارن، میگن مداحن، شغل مقدس دارن، ولی بشناسن عظمت کارشون را، خراب نکنن. یه کتابی مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه داره، لؤلؤ مرجان، برای این خطبا خوبه، برای آن وعاظ خوبه، برای مداها خوبه، اونه بخوانن ببینن این مرد بزرگوار این کتاب رو چقدر با لطافت نوشته. دو پله برای منبر معین کرده، پله صدق، پله اخلاص. اون که منبر میره بعد، اونی که مداحی میکند باید این دو داشته باشه، اگه نباشه هیچ و پوچه، خودش بی خود به زحمت میاندازه. یکی صدق، یکی اخلاص، هم راست بگوید، مطالب راست به مردم القا کند، دروغ نباشه. یکی اخلاص، خالصاً لوجه الله باشه، انگیزه یه نفسانی نداشته باشه، من رو بشناسن، بزرگ بشم، محبوبیت پیدا کنم، مردم جمع بشم. اینا مثلی اینا که دل خوش کنه که برای بچه ها خوبه. اخلاص و صدق دو پله دارد منبر. اگه کسی ندارد بی خودش رو بی زحمت نیندازه، دو مال کار دیگه بری که مثلا دیگه عبادتش مخلوط نباشه به کار دیگه. و مردم کارهای خوبشون هم خوب کار انجام میدن، تاجرم ما اینجا هم میخوام عبادت کنیم، در عین حال هم توأم بشه به بدبختی. کار مردم از ما بهتره، برای اینکه ما یه تاجر خوب تجارت میکنه دیگه، حالا کاری بکنم. اما ما داریم که عبادت به قول خود میکنیم، داریم هدایت میکنیم، اگه بنا شد دروغ تو کار باشه و اخلاص نباشه، وای بر حال ما. اون وقت چقدر نبینیم که راحت نمیکنم. باید آقای مده ها مراقب باشن، حساب توبیخ نیست، حساب اینه که شما کارتون مقدسه، مراقب باشید آفت به کارتون نخوره. حسن دروغ میگه، یه مثلا دروغ جل ساختگی، مردم گریه میکنه، اونه خیال میکنن که بله عبادت کرده، با دروغ نمیشه عبادت کرد. خیلی دروغ هست در این که مقنع آرمت بعضی شان ربطه نخواهمه که زسارت نمی کنیم. بعضی هستن مراعت نمی کنن، دروغ می خونن. تو هم منبره هم هستن فهمون حضر به مدانی، اگه دروغ گفته شد فایده نداره. دروغ میگن بعضی ها، بعضی دروغ نیست اما حد که حرمت میکنن. بابا هر مصیبت که نمیشه گفت برای مردم، و خیلی مصیبت ها هست نوشتم، بگه هر نوشته درسته، خیلی نوشته ها بی اساسه، هر نوشته که درست نیست. و اگر هم اولا معلوم نیست درست باشه که واقع شده باشه، خیلی مصیبت ها که میخونن معلوم نیست واقع داشته باشه، خواهیسی گفته شده یا نوشته شده، و حد که حرمت میشه. اگر فرزن هم اون مصیبت واقع شده، نقلش بی حرمتیه، نباید نقل بشه. معلوم داره اصلا بردن رأس مطهر امام حسین به تنور خوری اصلا اساس نداره، و یعنی چی از کجا برفرزن باشه؟ نباید گفت، بی حرمتیه، حد که حرمته. اولا اساس نداره بعض مصیبت ها ذکر شده، برفرزن باشه بی حرمتیه، نقلش بی حرمتیه. اگه یه شخصیت بزرگی تو کوچه و آدم رزلی جسارت کرده مثلا، حالا ما بگیم برای مردم، اینکه درسته، خودش گفتنش هم بی حرمتی میشه، بگیم جسارت شد به ایشون همین مقدار، اما دیگه حالا نقل کنیم آمدن آماشه برداشتن سیلی زدن دگرد، اینکه درسته که آمینه کنه، این بی حرمتیه. ولو واقع هم شده باشه، واقع هم شده باشه، نقلش بی حرمتیه. خیلی از این کار رو میکنه. اولا خیلی مصیبت ها اساس ندارد که ذکر شده، برفرزن باشه نقلش درست نیست، بی حرمتی میشه به خاردان اسمت. و بعضی هم حالا برفرز نه درسته و بی حرمتی هم نیست، اما دلخراشه، بعضی مصیبت دلخراش مصیبت میخونن، آدم اذیت میشه، برفرزن بوده اون مصیبت، حد کرومت هم نیست و دلخراشه. آخه مردم دوستان امام حسینن، دوست مایل نیست اون مصیبت ها به او را تحلیلش کنن، تذیعش کنن، یه جز جز بگن بابا برادر شما کشته شده مثلا، شما عزاداری، مادر هم عزاداره، حالا بری پیش مادر یه جز بیان کنی جزئیات، اینجور گرفتن پسر تو را و اینجور گوش شکندند و این، او بیچاره میشه، او تو داغ دیده اید، راست بگی داغ دیده اید، مردم داغ دیدن، مردم محبوبشان امام حسینه، از پدر مادر عزیزتر میدارن او را، نمید حاضر نیستن بشنوند خیلی مصیبت های دلخراش را. و چه دعایی داری شما؟ یا پس ادعای محبت درست نیست، یا داغدار نیستید، عزیز از دست داده نیستید، یا شما نیستید، یا مردم نیستید، یا هر دو نیستید. اگه هر دو داغ دارید معنا نداره. یه برادر داغ دیده بیا برای مادر داغ دیده نحوه کشتن فرزند بیان کنه، اصلا زبانش باز نمیشه بگه. خیلی ها مردم اینجوره، دلخراش مصیبت میخوانن، بی پرده میره داخل قتلگاه میشه، هی بیان میکنه، هی تحلیل میکنه، چجور سر کردن، چجور بود، یعنی چه؟ اون مردم هم آگاهن، شما یه اشاره کن کافیه، بگه میخواد قهرمان بشوید در اشگیری، این چی وقتی نی؟ من قهرمانم، اونچرار میکنم که ملس کربلا میکنم. خب این قهرمان، یه قهرمانی سوء استفاده از قهرمانیش کرده، معنی نداره. خب واقعا مصیبت ها بعضی دروغه، بعضی حد که حرمته، بعضی دلخراشه، نباید باشه. با یک اشاره مردم بیفهمن، خب اینقدر شنیدن مردم خبر دارند، یک اشاره کافیه اشک‌ها را بریزه، دلها متأثر بشه، همین مقدار دل متأثر بشه اشک بریزه، دیگه بیش از این دیگه دلخراشی میشه، عظمت اهل بیت حفظ بشه. زینب کبرا علیه السلام اون همه مصیبت دیده، اما وقتی وارد کوفه میشه با وقار، باید حساب، باید ما نگه داریم وقار اهل بیت را، عزتشون رو حفظ کنیم، کاری نکنیم که مردم بی وقار حساب کنن اونها را، با وقار وارد کوفه، اسیره، شیر است، اما شیر در زنجیره، در زنجیر، شیر در زنجیره، وقتی وارد کوفه میشود با حفظ وقار، عظمت، عزت، هیبتشون دلها را میلرزانند، دلها را میلرزان هیبتشون، با کمال عزت و شوکت وارد کوفه، اسیره، لباس اسارت هم دارد، اما قهرمانیست وارد کوفه میشود، میخواد شهر را منقلب کند، بذر انقلاب بپاشد، اون سخنرانیش بذر انقلاب پاشیده، روی برنامه عمل میکنند، همش تنظیم شده است، در کجا چنین مصیبت باید وارد بشه، کجا گریه کنن، کجا حرف بزنن، همه رو حسابه، رو اتفاقی نبوده که. اونجا بیاد حالا باید صحبت کنم. آخ شما خود این خرق عادته. آیا آدم میخواد صحبت کنه سخنرانی خیلی شرایطی داره یه سخنران بشه یه مستدل صحبت کنه. اولا باید سخنران مجال داشته باشه برای مطالعه. اگه بخواد متقن حرف بزنه باید مطالعه کنه، مجال داشته باشه. گاهی از اوقات بیه این مردی، یکی از دانشمندان تهران نقل کردم، یه ادیب فرانسوی که آمده بود تهران، ازش خواست که شما یه جلسه تشکیل بدید ما در اون شما صحبت کنید، در موضوع ادبی صحبت کنید. او گفته بود که من فعلا مسافر هستم، برم برگردم اطاعت میکنم. گفتن چه میخوام صحبت کنید؟ گفت دو هفته دیگه. گفتن دو هفته خیلی ماند، ما از سه رو به ساعت میخوام، شما یه سه رو به ساعت ما صحبت کنید، دو هفته دیگه بخوام بشن. گفت ای آقای محترم، سه رو صحبت کردن چهل و پنج دقیقه صحبت کردن حداقل چهل و پنج ساعت مطالعه میخواد. چهل و پنج دقیقه صحبت کردن چهل و پنج ساعت مطالعه میخواد. اینجور که نی حالا ازیه نبکر علیه السلام مجال مطالعه نداشته که باید مطلب اونم سخنرانی تاریخی میخواد داشته باشه. آخه یه تا قیامت بماند این بزرگان بیان مطالعه کنند، اندیشمندان نکته ها بفهمند، عادی که نی این مطالعه وقت نداره مطالعه کنه که. این فرد عادی از اون وقت که از مکه حرکت کردن تا به آمده اون همه اش در گرفتاری، دغدغه، اضطراب، ناراحتی، اونم شب عاشورا، اونم روز عاشورا، اونم شب 11 و همه مصیبت ها مجال نداره برای مطالعه. گذشته از این باید اون سخنران باید بدن سالم باشه، روحش آرام باشه، ناراحتی نداشته باشه، قصه نداشته باشه. او چه قصه نداره؟ یک زن در ظرف یک روز این هم مصیبت ها دیده، دو بچه ازش به شهادت رسیده، هم سرای بریده بالای مقابل چش میشه، این رو میبینه. این آرامش داره، جسمن آرامه، روحن آرامه. این سخنران آرامش جسمی و روحی میخواد. گذشته از این مجلس آماده باید باشه باید گوش کردن. یه مجلس آماده وقت برین دوبال کارشون با هم حرف میزنن، باید آماده باشه. حالا آماده شدن مزاحم نباشه، داره دو نفر با هم حرف بزنن، این گوینده هواش پرت میشه، دو حرف بزنن یه چیز صدا کنه. آه شهر کوفه و یک زنه، این هم مصیبت ها دیده، مجال مطالعه نداشت، مجلس هم آمادگی نداره برای نشه گوش کردن. نیامدن که مردم که یه دم آمدن سرهای بریده آوردن، اسرا آوردن، خب آمدن به تماشاچی و یه ده دوستان هم بودن گریه میکردن. بعد در این مجلس این همه قوقا، طبل میزنن، شیپور میزنن، داد و فریاد هست، کدام سخنران عادیه بتوانه با این شرایط صحبت کنه؟ بنام یه صحبت ابدی تاریخی برای همیشه بماند. خیلی که این خارق العاده است. اصلا سخنران زینب کبرا علیه السلام خارق العاده است. به قول اون شاعری گفته بود که سرخوش صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. حال شعر گفته اینقدر مقهور شده در مقابل عظمت این یک زن مصیبت داده دیده، حالا هم خواهد صحبت کنه. چگار یه نگاهی کرد فقط توی شهر بین فرقوقایی داد و فریاد و تبل و شیپور و شترها حرکت میکنن، زنگ شترها به صدا در آمده، یک نگاهی کرد به اطراف این شهر، فاومعت اون که محروم محدث قمی نقمید، فاومعت الناس انستو، یک نگاهی بکرد کرد، یک اشاره کرد، مردم سکوت، همین یکی فردت دل انفاس و سکت الاجرا، نفس ها به سینه ها برگرد. او که هیچ نفس کشی در عالم نی، شترها از رفتن ایستادن، زنگ ها از صدا خوابون، شهر شد آرام، یک پایستان سکوت دیگه، اون قوقا دیگه نی. اومعت الناس، این اشاره ملکوتیه، این الهیه، خارق العاده است. انستو، سکوت کنی، همه خاموش، همه خاموش شدن و شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. اون خطبه مفصلی شروع به حرف زدن، توبیخشون کرد، مردم گریه میکنه، خودش گریه نکرده اونجا، از اونها تعریف نکرده گریه کنه را، خب بارک الله، خوب گریه میکنه، گریه کنه، خیلی به خودتون گریه کنی، انتم احریاء البکا، شو خودتون سزاوار گریه، به خودتون گریه کنی، نه برای ما. فبکو اجل والله فبکو فانکم احریاء البکا. خیلی توبیخشون کرد، شما یه چی کار کردی؟ هیچ خبری چه کردید شما؟ چه کسانه کشته ای؟ چه جگرها سوزنده ای؟ کم کم امام صدوق علیه السلام دید عمه دارد شورش برپا می کند،
کم کم زمینه انقلاب فراهم میشه. باره درست نیست، حالا صلاح نیست، ما به شام باید برویم، کار اونجا، عمده کار اونجاست، اونجا باید او صحبت کند، اونجا باید من باید صحبت کنم، اونجا باید بنی امیه را افشا کنم معایبشون را، اونجا باید علویت معرفی. اینجا درست نی، زوده. برای اشاره کرد یا انبتوس کتی، یا انبتوس کتی امه انبس شده که برای این مقدار گفت دیگه بسه دیگه، بس رو انقلاب پاشیده شد و دیگه ادامه نده بس کتی. فانت به حمد الله عالمتون غیر معلم، فهمتون غیر مفهم، تو خیلی عالمی، معلم نداری، تو مغرب معلم نیستی، تو دانایی. این جمله از امام زمانش حجت خدا خیلی مهمه. اما ام تو عالمی بدون معلم، فهمتون غیر مفهمه. اینه فرمود ساکت باش اما سکوت کن فعلا. ناگهان مردم دیدن لحن صحبت عوض شد، حالا با کسی دیگه صحبت میکنه، نگاهش به سر بریده یه برادر افتاد. دیگه ما مردم حرف نمیزنه، یا هلال لما ستم کمالا غاله خسرو فعبدا ورو. نگاه به سر بریده کرد، در همین حال مراقب چه شد که یه بد دختر بچه یتیمم کنارش نشسته، خیره خیره با اون سر نگاه میکنه، نده که جان بدهد. اخی فاطمه صغیرت کلمه، برادرم با این دختر یتیمت صحبت کن. فقط کاد ان یذو قلبها ان یذوبا، نزدیک جان بدهد. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله المسیح، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، صلی الله علیک و علی اهل بیتک و اصحابک. بعد خدا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرض امام زمان تعجیل بفرمود، ما را در زمره محبینشان محسوب بفرمود، توفیق عزاداری بی ریا به ما عنایت بفرمود، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمود، سروت خط بفرمود.